ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور ایران میگوید تحولات عراق تأثیر بر امنیت ایران ندارد. آتش بس میان دولت اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه 72 ساعت دیگر تمدید شد. و به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، شورشیان میانه روی سوریه میتوانند به عراق کمک کنند. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کرمی مرشد هستم و مجله بامدادی رادیو فردا. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت ناامنی های عراق هیچ تأثیری بر امنیت کشور نداشته و همه چیز تحت کنترل است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور این سخنان را در آغاز بازدید دو روزه‌اش از استان مرزی کرمانشاه و سفر به مناطق مرزی در غرب ایران بیان کرده است. پیش از این سرتیپ علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از آماده باش این نیرو در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور خبر داده بود. به گفته این مقام، ارتش ایران نیروی زمینی در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور در حالت آماده باش است و فرمانده نیروی زمینی ارتش و معاونان وی در این بخش ها مستقرند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن امیدوار است مبارزان مخالف میانه روی سوریه به نبرد علیه شبه نظامیان افراطی در شمال عراق بپیوندند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری در دیدار با احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه در جده گفت با توجه به آنچه در عراق اتفاق افتاده است، ما باید در مورد نقش مخالفان میانه روی سوری در عقب راندن داعش نه فقط در عراق بلکه در سوریه بیشتر صحبت کنیم. احمد جربا نیز گفت نیروهای ائتلاف برای جنگ در دو جبهه به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، اگر درخواست 500 میلیون دلاری اوباما برای آموزش مخالفان میانه روی سوری به تصویب قانونگذاران آمریکا برسد، عملاً جبهه دومی در نبرد با داعش باز خواهد شد. دولت اوکراین اعلام کرد که در گفتگو با شورشیان طرفدار روسیه توافق شده است که آتش بس به مدت 72 ساعت دیگر تمدید شود. الکساندر برودای، رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک، نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که نیروهای زیر فرمان او آتش بس را رعایت خواهند کرد. این توافق ساعتی پس از آن به دست آمد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار برقراری آتش بسی درازمدت در اوکراین شد تا امکان مذاکره میان دولت کیف و جدایی طلبان فراهم شود. دولت اوکراین هفته گذشته آتش بس یک طرفه ای را اعلام کرد که رهبریان شورشیان نیز آن را پذیرفتند، اما به گفته رئیس جمهور اوکراین این آتش بس بارها از سوی شورشیان نقض شد. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز شنبه هنگام بازگشت به کشور با استقبال مقامات دولتی و علاقه‌مندان فوتبال روبرو شدند. به گزارش ایرنا، ملی پوشان فوتبال به همراه کادر فنی با پروازی مستقیم از برزیل به تهران آمده، ساعت 4 بامداد وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شدند و مورد استقبال وزیر ورزش قرار گرفتند. صبح روز شنبه اعضای تیم با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه گذشته با شکست 3-1 مقابل تیم بوسنی شانس صعود به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل را از دست داد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شورشیان عراق در فاصله 21 تا 23 خرداد ماه دست کم 160 تن را در شمال استان تکریت اعدام کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر روز جمعه این آمار را با استناد به تجزیه و تحلیل تصویرهای ماهواره‌ای و عکسایی که منتشر شده است اعلام کرد. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا، شمار قربانیان ممکن است به مراتب بیشتر باشد. سخنگوی ارتش عراق قاسم الموسوی پیش از این اصالت عکس‌ها را تایید کرده و گفته بود که او از وارد کشتار جمعی سربازان اسیر در منطقه‌ای که داعش تصرف کرده است اطلاع داشت.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما پیش از اینکه مجله بامدادی رو با بازپخش برنامه هفتگی جامعه ادامه بدیم، فرصت دارم تا شماره پیامکی رو رادیو فردا رو اعلام کنم. 2079260115730 و همینطور 2042073595555 شماره های پیامکی رو رادیو فردا. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بفرستید با این شماره 2042022112. با هم به بازپخش برنامه جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنیم.
جامعه سلام به شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم. در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. در این برنامه نگاه می‌کنیم به هفته پرماجرای مجلس شورای اسلامی در ایران که نمایندگان در اون رویکردی اجتماعی رو به نمایش گذاشتند. حسن روحانی میگوید اینها همه از بیکاری است. رئیس جمهوری ایران پس از آنکه گروه‌های تندرو و اصولگرا درباره وضعیت کشور اعلام دلواپسی کردند، پشت تریبون رفت و گفت اینها توهم است. آقای روحانی گفت این گروهی که مدام قصه دین و دنیای مردم را می‌خورند، کاری از پیش نمی‌برند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارند، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چیه، هیچ کدام، همش قصه می‌خورن. برام
کمی بدتر، اما هنگامی که کار نگرانی به صندلی‌های نهاد قانون‌گذاری کشور رسید، تصویب کلیات طرح پرحاشیه و واکنش افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نشان داد که اینطور هم که رئیس جمهوری می‌گوید نیست و نگران‌ها اگر در مجلس باشند می‌توانند با تصویب و تغییر قوانین بر روند زندگی فردی و اجتماعی شهروندان اثر بگذارند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ایران بیش از همیشه رویکرد اجتماعی داشت. از یک سو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اقدام برای پیشگیری از بارداری از راه وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می شود و مجازات زندان در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر برای اولین بار در تاریخ مجلس پای ساپورت پوش زنانی که پوشششان در برابر ارزش‌های ایدئولوژیک و حکومتی تعریف شده به صحنه علنی باز شد. 106 نماینده مجلس در برابر مخالفان خود ایستادند و گفتند 2 تا 5 سال حبس برای مردان و زنانی که خود را عقیم می کنند لازم است. تصمیم و تصویبی که ابعاد حقوقی آن همچنان زیر پرسش است. محمد اولیای فرد حقوقدان در این بحث به ما میپیوندد.
مجازات پیشبینی شده در این طرح مستند شده به ماده 624 قانون مجازات اسلامی که در مورد سقط جنین هستش. اینجا دو تا مشکل عمده وجود داره. اولا که موضوع ماده 624 قانون مجازات اسلامی سقط جنین هستش، در حالی که موضوع این طرح عقیم‌سازی هستش و اینها فاصله زیادی با هم دیگه دارن. ثانیاً در ماده 624 قانون مجازات اسلامی پزشکی که عمل سقط جنین رو انجام بده مجازات میشه، در حالی که در این طرح اصولاً در ماده 1ش مشخص نیست که پزشک مجازات میشه یا زن یا شوهر. دوم این که در واقع هر جرمی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید داشته باشه، ولی در این طرح عنصر معنویش قابل درک و قابل تعریف نیست. سوم این که مجازات پیشبینی شده در این طرح منافات داره با سیاست حبس‌زدایی که قوه قضاییه اعلام کرده و اون پافشاری میکنه. و چهارم این که تصویب این طرح در واقع مغایرت داره با اصل احترام به حریم خصوصی و شخصی. و در آخر همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده، چنانچه این طرح هزینه برای دولت داشته باشه مخالف اصل 75 قانون اساسی است.
علاوه بر پرسش‌های حقوقی که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آنها را بی‌پاسخ گذاشته، اینطور که حسین قاضیان جامعه شناس ارزیابی می‌کند، متن طرح هم ابهامات و نقاط تاریکی دارد.
تبلیغات در این زمینه محدود شده و اقدامات در این زمینه، که منظور از اقدامات طبیعتاً راجع است مؤسسات و مراکزی که این کارها را انجام میدن، نه لزوما اشخاصی که مبادرت به این کارها میکنن. هرچند که واقعا مرز دخالت در امور شخصی وقتی که پای قانونگذاری در میون میاد فوق العاده دشواره تعیینش، ولی در این حال اگر چنین چیزی باشه و مراکز ازش منع بشن و همطور تبلیغ در موردش ممنوع بشه، بعد احتمال داد که یکی از آثارش وجود اقدامات غیرقانونی است در این زمینه، یعنی به صورت پنهانی، و بنابراین آسیب‌های اجتماعی و سلامت رو با خودش به بار میاره. شاید یه بخشیش هم به یک نوع توریسم محدود پزشکی برای انتقال خارج از کشور کمک کنه، ولی میدونیم که دایرش احتمالا خیلی محدود خواهد.
آقای غازیان از آسیب‌های بهداشتی میگوید که چنین شکلی از اعمال محدودیت به دنبال خواهد آورد.
آمار وزارت بهداشت سلامت نشون میده که حد اکثر چیزی حدود 3% از کسانی که اقدام به پیشگیری میکنن از روش های پیشگیری دائمی یعنی عقیم سازی مثل توبکتومی و وازکتومی استفاده میکنن. بنابراین گستره مردمی که تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن فوق العاده اندک هست، و در مورد اون کسانی هم که اندک هست باید این رو توجه کرد که خب تا به حال این خدمات به صورت رایگان از جانب دولت ارائه می شده. حالا قراره که این خدمات ارائه نشه، مثلا خیلی از خانه های بهداشت وسایل پیشگیری مجانی در اختیار قرار می دادن. اما حالا خب همه اینا برداشته میشه و زنان به ویژه و البته مردان باید به دنبال روش‌های پیشگیری دیگه باشن، ولی از اون جهت که اغلب افرادی که دنبال پیشگیری هستن روش‌های غیر دائمی استفاده میکنن، این طرح روشون چندان اثری نخواهد گذاشت. اونایی که به دنبال پیشگیری دائمی هستن طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن و همونطور که گفتم حد داده میشه که برای بخشش پنهان میشه و به ترتیب به بازار سیاه به اصطلاح میره، و همون اتفاقی که در دهه 60 و 70 جنی اتفاق افتاد اینجا هم ممکنه رخ بده، یعنی ما با مسائل سوء بهداشتی و پزشکی روبرو بشیم.
بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای دخالت ایدئولوژیک بیشتر در زندگی شخصی و حوزه خصوصی شهروندان ارزیابی کردند، چیزی که پیش از این آقای روحانی هم درباره آن تذکر داده بود.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
با این حال اما نمایندگان در مجلس روی کرده دیگری دارند. هفته گذشته نمایندگان با آوردن موضوع حجاب زنان به صحنه علنی مجلس و نمایش لباس و ظاهر زنانی که از آنها با عنوان ساپورت پوش یاد میشد، بار دیگر بر مواضع خود اصرار کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در خط مقدم ایستاد و خواستار برخورد جدی با زنانی شد که به گفته او بد حجاب هستند.
فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.
وزیر کشور دولت آقای روحانی هم که به خاطر آنچه بی‌توجهی به موضوع حجاب و عفاف خوانده می‌شد به مجلس آمده بود، در پاسخ از 22 دستگاهی گفت که موضوع حجاب را در ایران دنبال می‌کنند. مجلس در هفته گذشته یک کارت زرد به خاطر پوشش زنان به وزیر کشور داد و کلیات یک طرح را تصویب کرد، دو اقدامی که منتقدان آنها را هجوم هرچه بیشتر به زندگی خصوصی شهروندان می‌دانند. اما آیا اقداماتی از این دست جامعه را تغییر می‌دهد؟ آیا شهروندان گوش شنوایی برای راهکارهای دستوری از این دست دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
با اینجور طرح‌ها مجلس و نمایندگان هستند که نشون میدن گوش شنوایی ندارن به اتفاقاتی که در جامعه رخ میده. برای اینکه حتی اگر کسانی که این طرح رو پیشنهاد کردن هدفشون رو میخواستن دنبال بکنن که عبارت باشه از افزایش جمعیت، راه اشتباهی رو رفتن، چون این که مردم نرخ زاد و ولد رو کاهش دادن ناشی از این نبوده که از روش‌های عقیم‌سازی دائمی استفاده میکنن که این در مقابل جلوی اون رو بگیرن. موضوع کاهش جمعیت در ایران ناشی از دو تا امر عمده بوده، یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی اینطور هم نیست که خانواده فرزند نخوان داشته باشن، بلکه اون تعداد از فرزند خاندانی رو که دنبال کنندگان این طرح دنبالشون هستن نمیخوان داشته باشن و اونا اغلب از روش‌های پیشگیری غیر دائمی استفاده میکنن و بنابراین این طرح رو اونا اثر نمیذاره. این معنیش اینه که نمایندگان ذهن و چشم و گوششون رو بستن به روی واقعیات و همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده واقعا این طرح نسبت به واقعیاتی که در جامعه میگذره نابینا. کسی مجلس رو و هویتش رو دیگه جدی نمیگیره. این طرح هم باعث شده که شوخی و استهزاء مجلس و طرح‌ها و نمایندگان افزایش پیدا بکنه.
در غروب جمعه من فهیمه غزه‌ای سپاسگزارم از شما که با برنامه جامعه رادیو فردا همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.